بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. السلام على علی ابن ابی طالب و آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال الله تبارک و تعالی، سلام علیکم، و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس والله يحب المحسنين. قال الله تبارك وتعالى فإذا ما غضبوا وهم يغفرون. وقال الصادق عليه السلام من كف غضبه ستر الله عورته. و قال الصادق علیه السلام من کظم غیظا ولو شاء ام یمزعه امزاه الله امزاه ملا الله قلبه یوم القیامه رضاه. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من کذم غیزن مل الله جوفه ایمانا ما تجرع عبد جرعتا افضل عند الله من جرعت غیز کذمها لله ابتغاء وجه الله. یکی از خطراتی که همیشه ما رو تهدید میکند و ممکن است از این خطر کمتر سالم جان بدر کنیم و خلاصه مبتلای به شر این نشویم، مسئله غضب است. قوه غضبیه خوب فی حد نفسه که بد نیست، مثل بقیه قوایی که در انسان به ودیعه به امانت گذاشته شده است، قوه غضبی هم از همون سنخ است. یعنی اصل قوه غضبی باعث کمال انسان است. اگر انسانی قوه غضبی نداشته باشد، یه نقصیست برای او. قوه غضبیه وزارت دفاع کشور بدن انسان است. همونطوری که اگر کشوری، مملکتی از نیروی دفاعی برخوردار نباشه، وزارت دفاع نداشته باشد، که در صورتی که مورد تهاجم دشمن و بیگانه قرار بگیرد بتواند از خودش دفاع کند اگر چنین نیرو و قوایی نداشته باشد، این نقص است، این عیب است برای این کشور و هر کس و ناکسی هم به این کشور طمع پیدا میکند، چشم طمع میدوزد. اما قوه غضبیه خودش مانع از تعدی ها و تجاوز ها می شود. یکی از عللی که الان مال و جان و ناموس مردم در امنیت به سر می برد این است که هر کدام از متجاوزان می خواهد تصمیم بدی بگیرد، یه احساس خطری می کند که شاید از نایی این مال، از نایی این ناموس، از نایی این ملک صاحبانش به من حمله کنند. احساس خطر میکند. این احساس خطر خودش احساس امنیت ایجاد میکند، هم برای این فرد متجاوز و هم باعث مسئولیت و حفاظت مال و جان و ناموس مردم میشود. خب این قوا هم مثل بقیه قواها ممکنه دچار افراد تفرید بشود، مثل قوه شهوانیه که فیاد نفسه در انسان باید باشد، اگر نباشد کسی که کلن عقیم یا انین یا خونساز یا این نوع عیبه ها رو دارد، این باعث انقطاع نفس بشر می شود و نظام احسن حکمت الهی بقای نسل انسان در گرو این غریزه است. اینم باید فقط از افراد تفرید و از تعدی و تجاوز و بد برداشت کردن و بد استمتاع کردن باید جلوگیری شود. یا مثل غریزه حب بقا که این غریزه حب ذات، حب بقا اگر این نبود، خب انسان خودشو از سرما گرما حفظ نمی کرد، بشر به فکر نمی افتاد یه پناهگاهی درست کند که خودشو از سرما و گرما حفظ کند. این غریزه حب ذات باعث شد که بشر فکرشو به کار بیندازه، اختراعات و ابتکارات زیادی داشته باشد. یا اون میل و تمایل به غذاها مردم رو وادار میکند که برود کشاورزی کنند، دامداری کنند، بالاخره درختی اشجاری میوه‌های رو قرض کنند بکارند. همینطور اگر بخواه از این مقوله صحبت کنیم فراوان، ولی همونطوری که خداوند تبارک و تعالی در قرآن فرموده و در روایات احادیث هم تفسیر شده، ما باید حد اعتدال این غرائز را حفظ کنیم که انا جعلناکم امتا وسطا لتکون علی الناس شهدا. اعتدالش، هر چیزی باید حد اعتدالش حفظ بشود. خواب نعمت است، وقتی زیاد شد بدن فرسوده میشه، تنبل میشه، سلولا مختل میشه و خیلی برای انسان ضرر دارد. اگر هیچ هم نخوابد بازم باعث خردی اعصاب و بالاخره تنگی و خلق و بد اخلاقی و بدخویی میشود برای انسان. تمام انبیا و ائمه آمده اند که در حقیقت ما رو در اون صراط مستقیم حد اعتدال این غرائز نگه دارن، جلوی افراد تفریطی ما را بگیرن و ما را در صراط مستقیم و مقتصد قرار بدن. غریزه قوه غضبی هم همینه، قوه غضبی همین. لذا ما در روایات داریم که شما برای خدا غضب کنید، برای خدا، برای رضای خدا. امیرالمومنین دارد که امیرالمومنین غضبش برای خدا بود، حبش، ردش، قبولش، تبسمش، اخمش، تمام در جهت مرضی ذات حضرت احدیت بود و بس. ازا فرمودن اگر کسی اون قوه غضبیه بیجار، اون چه که الان در روایات رسیده بس ما درباره قوه غضبیه که به غلط، به باطل و بیجا دارد مصرف می شود، این نوع قوه غضبیه عظمت شده. و الا که اشد و علی الکفار رحمان به منام، اون هست پیغمبر نسبت به در حقیقت کفار اخشن بود، در باره امیرالمومنین داره اخشن خشن ترین افراد بودن، با این تعبیر خشن رسید خشونت. خشونت یعنی تندی بجا، ولی اگه بیجا باشه غلطه، ثواب نیست، به درد نمیخورد. همون خدایی که به پیغمبر میفرماید، تو به انبیا میفرماید، به حضرت موسی خدا میفرماید که اذهبا الی فرعون قول له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، خواه همون خدا به پیغمبر میفرماید اشد علی الکفار، همون خودم خودش اشد المعاقبینه، نکال ظالمینه، همون خدا، همون خدا عذاب اکبر دارد، عذاب علیم دارد، عذاب بالاخره عظیم دارد، انواع عذاب ها دارد، ولی به جا و به موقع. امام باقر علیه السلام فرمود من کذم قیزن و یقدر علا امضائه، اگر کسی حال نسبت به دیگری غضب کرد، عصبانی شده، ناراحت شده، قدرت اعمال این قوه غضبی هم دارد، هیچ مانعی هم نیست، قدرتش داره، هم جسمن هم روحن هم مالن، میتونه طرف مقابل رو به اشد مجازات برسون. ولی اینجا بیاد برای خدا عفو رو ترجیح بدهد بر انتقام، کظم قیظ را ترجیح بدهد به خشونت و بد اخلاقی و تندی، خداوند تبارک و تعالی اشد الله قلبه امنا و ایمانا روز یوم القیامه، روز قیامت خدا آرامش بهش میده، قلبش مملو و از امن و امان میکند، اون روزی که همه استراب دارن، دلهوره دارن، نگرانن، وحشت دارن، خیلی عجیبه، اون روزی که آنقدر مردم اون روز دچار استراب و وحشت و دلهوره هستن که قرآن چه تعبیر میکنه از اون روز؟ و تر الناس سکارا و ما هم سکارا، بلکه چی؟ ان عذاب الله لشدید، مردم رو مست میبینی، پیوره عرق خوردن، تعادل روی خودشون رو از دست دادن، اینطوری وحشت دارن. خب این چیه؟ در صورتی که مست نیستن، عذاب خدا شدیده، خدا اون روز غضبش ظهور میکنه، رضا خدا نشان داده دیگه، گفته سوره القارعه برای همون روزه، گفتم من اون روایت در مسجد که وقتی پیغمبر اکرم در نماز مغربی یا عشاشون سوره القارعه رو خوندن، مردی اونجا وقتی شنید پیغمبر این سوره رو خوند اصلا ترسید، وحشتش کرد، رفت منزل، از خدا خواست خدایا کی میتونه اون عذاب قارعه‌ای که تو در روز قیامت بیان کردی، کی میتونه؟ ما نمیتونیم، کوها مثل پشم زده شده، کل این المنفوش، مردم همانند ملخهای پراکنده، انقدر وحشتناک، گفت خدایا من تحمل عذاب اون روز رو ندارم، هرچه گناهی کردم، معصیتی کردم در همین دنیا من عذابم کن، که اون عالم دیگه راحت باشم، اذیت نشم. مریض شد، حالش به هم خورد، خیلی هم مرض بد، طوری که نتوانست اصلا بیاد به مسجد، حالا چند روز نیامد، خدا میداده پیغمبر مطلع شدن که ایشون مریض شده، بلند شدن رفتن به عیادت دیدنش، سوال کرد که چی شده این مریضی، دست کجا شد؟ رسول الله آمدم به نماز شما، شما سوره القاره رو خوندی، من خیلی ترسیدم، روز قیامت وحشت کردم، از خدا خواستم که جزای گناهان منو در همین دنیا بده که اونجا دیگه راحت باشم. که حضرت فرمود بد دعایی کردی، بد دعایی کردی، چرا نگفتی ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار، چرا نگفتی؟ چرا از خدا طلب مغفرت نکردی؟ چرا طلب تنبیه کردی؟ چرا این کاری کردی؟ حضرت من اش کرد، این خدایی که خودش رو غفار و غفور و بخشنده و کاظم و کظیم و بالاخره عفو کننده معرفی کرده و نمیدونم عفو و بخشش رو خودش ستوده تعریف کرده، الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس و لایحب المحسنین، خب این خدا اول عمل میکنه، بقول قدیم میاد دیگه، بعد به ما میگه. عزا فرمود نباید تو دعا میکردی، خدا به ما اجازه نداد، ما برگیم خدایا ما را عذاب ما کن، دیگه پاک ما کن، نه ببخش، خوبم ببخش، خوبم ببخش، چون جز خزیر تو کم دیم. پس فرمودن اگر چنانچه کسی قدرت و قادر باشد بر اعمال قوه غضبیه و این قوه غضبیه رو اعمال نکند، طرف مقابل را ببخشد، اون مغضوب علیه رو عفو کند، خداوند قلبش رو فردای قیامت مملو و از امن و امان و رضا میکند. بعد فرمودن نظیر این روایت خیلی زیاده که من کظم غیظن بل الله جوفه و ایمانا، از آرامش برخوردار میشه. بعد فرمود هیچ جرعه در نزد خدا، ما تجرع عبدون، هیچ بنده جرعه ننوشید افضل و بهتر در نزد خدا از اون غیظ و غضبی که کرده و عفو کنه، اون برا رضای خدا. یه وقت انسان میینه حالا قوه غضبیه وقتی به انسان دست میده، اگه نسبت به مافوقش غضب کنه، نسبت به قویتر از خودش غضب کنه، رنگش زرد میشه، خون پس میزنه، رنگش زرد میشه و یه حالت خاصی احتمال سکته هم داده میشه. اگه نسبت به ضعیفتر از خودش غضب کنه، رنگش برافروخته میشه، قرمز میشه، خون حمله میکنه بر بیرون. این هر دو حالت خطرناکه. لذا فرمودن در اون لحظه‌ای که طرف غضب کرده عصبانی شده، اونجا نصیحت هم اثر نداره. نصیحت چه بسا مثل بنزین روی آتش ریختنه. اونجا دعاش کنید، بغلش بزنید، حتی دارد که از اقوامش، که از ارحامش بیاد او رو بغل بزنه، ببوسشه، دستور داریم ما ببوسشه، اون آرامش پیدا میکنه، لیوان آب سردی بهش بده. گویی میکنه انقدر عصبانی باشه اون لیوان آب سرد نمیره باید بزنه طرف مقابل، اونم نتونه بزنه، بشکنه، بریزه. چند سال قبل در یکی این حسینی ها تو ماه محرم دعوا شده، این سماور آب جوش رو بالا پرت کرده بودن روی مرد. خب از این کارا زیاد میشه. رضا باید واقعا به خدا پناه برد از اون لحظه که قوه غضبیه تحریک میشه. من کف و بد فرمودن که غضب او ستر الله عورته، خدا همه اون بدی ها و زشتی های او رو روش میپوشه، از بین میبره. فردای قیامت هم خداوند تبارک و تعالی این در دنیا کظم غیظ کرده، من هم تو این عالم عذابم رو از او بر میدارم. من کف و غضب او کف الله عنه عذابه، من خودم عذابم رو ازش بر میدارم. میاد خدمت پیغمبر اکرم عرضه می دارد یا رسول الله او سنی من نصیحت کن. حضرت می فرما ولا تغضب ثم مازا ولا تغضب ثم مازا، بازم میگه غضب نکن. امیرالمومنین علی علیه السلام در یه نامه می‌نویسه برای حارث همدانی. حارث همدانی بسیار مرد بزرگواری بود. حارث همدانی همون کسی بود که راوی میگه اول صبح بود آمد در خانه امیرالمومنین در زد. حارث همدانی حضرت دید که حارث همدانی داره گریه میکنه مثل ابر بهار، پیرمردی بود. حضرت فرمودن حارث چی شده؟ گفت آقا چی واسه بشه، دیشب تالا یاد مرگ و مردن و قیامت افتادم، وحشتم برداشتم، میترسم. شب اول غرب، میزان اعمال، تطهیر و کتب، بالاخره از این سفر مرگ وحشت دارم. حضرت فرمودن حارث هم میدانی مگر تو از شیعیان و دوستان ما نیستی؟ تم چرا آقا، افتخارم اینه. فرمود من یموت یرنی، هر که بمیره مرا میبینه. حارث ناراحت نباش، ما هستیم، موقع جان دادن هستیم، تو تخت غسال خانه هستیم، شب اول قبر هستیم، موقع آمدن نکیر منکر هستیم، پای میزان اعمال هستیم، موقع تطهیر کتب هستیم، لب پر صراط هستیم. تا شما رو از پر صراط نگذرانیم، وارد بهش نکنیم، شما رو رها نمی کنیم. حارث همدانی این آغاز. ولذا حضرت در ضمن که این وعده رو بهش میده، بعد حضرت در یه نامه براش می نویسد که وکزم غیزه و تجاوز عند المقدور وحلم عند القذب وفسع مع الدولت تکن لک عاقبه. در ضمن که وعده شفاعت میده، ما هستیم تا شما رو از اونجا عبورم ندیم، اما بعد میگه کزم غیزتم کنا. در اون لحظه هم که نسبت به اون مقدورت قدرت پیدا کردی، اونجا هم برو ببخشا، حلمت هم حفظ کن. وحلم عند القذب، موقعی که غضب کردی واقعا به خدا پناه ببر. گفتم پیغمبر اکرم صبح صبح از شر غضب، از شر حسد، از شر شیطان، از وسوسه ها به خدا پناه می برد. در تعقیبات نماز صبح پیغمبر نگاه، چند بار به خدا پناه می بره از شر نفس. نعوذ بک من شر نفس. نفس میاد میگه غضب کن، عصبانی بشو. و تجاوز عند المقدور وحلم عند الغضب وصف مع الدوله. وقتی هم که دولت به تو روی آورد، قدرت کنایه از قدرت و سلطنت پیدا کردی، صف صف به معنی کلمه صف یعنی گذشت با بزرگواری رو میگن صف. فرقش بین عف و غفره، صف و اینا با هم دیگر از یه خانواده هم، اما صف به معنی گذشت با بزرگواری و با احترام از طرف مقابل. اینطوری و تکن لک عاقبه، اگه میخوا عاقبت به خیر باشی، سعی کن که آره اینا رو رعایت کنی. بعد امیر المومنین فرمود من طلب شفا غیظ به غیر حق از آقه الله حونن به حق. اگر کسی طلب شفا کند، طلب غیظ یعنی به غیر حق، خداوند تبارک و تعالی آره او رو، یعنی اون ذلت و خاری و پستی را به حق بهش میچشونه. این میخواد به ناحق، حالا اون غیظشو حقم نداره، عصبانی شده، بی خود عصبانی شده. گاهی انسان عصبانی میشه، ناراحت میشه، حق به جانبم هست، حالا حقم نداره، عصبانی هم شده، داره زورم میگه، قلدری هم میکنه. این دیگه خیلی آدم بدی هست، آدم عوضی هست. بعد خداوند تبارک و تعالی واسه اوحى الله عز وجل الى نبی داوود. خداوند به حضرت داوود وحی میکند، میفرماید داوود اذا ذکرنی عبدی حین یغضب ذکرت یوم القیامه فی جمیع خلقی. وقتی بنده در دنیا به یاد من میفته، وقتی عصبانی میشه، ناراحت میشه، به یاد من میفته، من هم فردای قیامت در صحرای محشر کاملا او رو حفظش میکنم و به یاد او میفتم، در نزد جمیع خلائق او رو عفش میکنم، میبخشمش. بعد فرمودن ان لجهنم بابا لا يدخل الا من شفا قیزه به معصیت الله. سلام. همونطوری که یعنی بهش یه بابی داره به نام با عفو و رحمت و مغفرت، جهنم هم یک دری دارد که از این در وارد نمی شوند مگر کسانی که به باطل، به غلط، به حرام آمدن اون کینه و عقده خودشون رو اشباع کردن به ناحق. ان لجهنم بابا لا يدخل الا من شفا غيظه به مسیت الله. اون غیظ خودشو با گناه تسکین داده، با معصیت، با فعل حرام، با فعل حرام آمده خودش رو تسکین داده. حالا انسان بیاد عصبانی شده، گفتم چیزو بزنه، بشکنه، فحاشی کنه، بددهنی کنه، ناسزا بگه، دقت فرمودی؟ فعل حرام. بعد فرمودن گاهی حالا اسباب غضب خیلی چیزا هست، گاهی جهله، گاهی غروره، گاهی غضبه، گاهی خدمت هاش خودخواهی است، گاهی شیطانه، عوامل زیادی داره. منتش فرمودن اگر کسی غضب کرد، اگر ایستاده غضب کرده بشین، اگر نشسته غضب کرده بلند چه را بره، اگر داخل اتاق غضب کرده بره بیرون قدم بزنه، بیرون غضب کرده آره بیاد داخل جاش عوض کنه، حتی دارد اگر نشسته غضب کرده دراز بکشه، یه دوش آب سردی حتی بگیره، آرامش بهش میده، تومنیره بهش. این یه مقدمه بود برای این قضیه. اما این روایتی که میخوام تقدیم حضورتون کنم، اینم در همین رابطه جزه نکات بسیار جالبش، به شرط یه صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
جواهرات بر دو قسمه، ما یه جواهرات مادی داریم، یه جواهرات معنوی داریم. جواهرات مادی داشتنش کمال نیست، بلکه داشتنش گاهی عجب و غرور و کبرم میاره، غفلتم گاهی میاره، خطرم او رو تهدید میکنه، مورد حسادتم ممکن طرف واقع بشه با داشتن جواهرات مادی، پول داره، ثروت. حالا بالاخره همه که آدم های بالاخره یعنی سیرچشم نیستن که، بعضی تنگچشمن، نمیتونن ببینن، حسادت می‌ورزن. با خدا دادگان ستیزه مکن، خدا داده رو خدا داده، خب بگو خدا خدا بیان داده به منم، در صورت گاهی نمیتونه ببینه دیگه، چشم حسوده، حسودم که خب میدونی گاهی طرف مقابل نگاه میکنه، فوراً حضرت فرمود چشم حسود شطور رو بدی که میفرسته انسان به گورستان. از سلام علیکم. همونطوری که یعنی چشمهای خوب، چشمهای نفسهای پاک اثر داره، انفس خبیثم اثر داره. پس داشتن جواهرات مادی داشتنش کمال نیست، نداشتنش نقص نیست. اما برخلاف جواهرات معنوی، جواهرات معنوی اگر نداریم نقصه، اگر نداریم نقصه، باید کسبش کنیم. اگر داشته باشیم کمال است، وقت نه تنها داشتن جوارات معنوی خطری ما رو تهدید نمی کنن، بلکه باعث محبوبیت ما میشه. مردم به ما گرایش پیدا می کنن، داغوی ما هم هستن، عامل نجات ما هم هستن. این جوارات معنوی، از میان این جوارات معنوی زیاده. در یک روایت دارد که 10 تا، 10 اربعت من الجواهر. در این روایت عرض من این است که حضرت می فرمه اربعت من الجواهر، 4 چیز است از جواهرات. توزیل هل اربعه، اما از باب این که لکل شیء آفه، برای هر چیز یک آفتی هست، بنای این 4 جواهر هم آفتی است. باید مواظب باشیم که این جواهرات آفت نگیره. اربعتون جواهر تزیل الاربعه. اول فرموده اما الجواهر فالعقل و دین و الحیا و العمل و صالح. اینا جواهر. خدا وکیلی عقل جواهره، دین داشتن، متدین بودن، معتقد بودن به حلال و حرام و واجب و اعتقادات دینی، این جواهره. ببینید انقدر بدبختی بیچارن که اصلا دین رو قبول نداره، مقدسات رو قبول نداره، رد میکنه، بد میگه، تخطئه میکنه، تا اونجا این بشر جل پیدا میکنه به جل، تا میگه دین افیون ملت هاست. مذهب زایده ترس، زایده جهل، زایده نیاز. این بشر هم در صورتی که اگر دین و مذهب زایده جهل بود، باید هر که دین دارتر باشه باید مثلا جاهلتر باشه، باید دین تو جهال بیشتر باشه، باید که نیست، برعکس اتفاق. پس باید افرادی که ثروتمند و پول دارن، پس اینا همه باید بیدین باشن. پس افرادی که دیگه ترسی ندارن، یعنی فقری ندارن، پس باید اونا بیدین باشن. در صورت که ما میبینیم که گاهی افراد متمول ثروتمند کذایی چقدر پایبند به دین، نه ترس، نه جهل، نه نیاز، نیازه مادی. پس خیر، پس دین مذهب زایده عقل، فهم، علم، نه ترس و جهل و نیاز. چرا نیاز معنوی؟ بله. بعد فرمودن که این 4 جواهر که عقل و دین و حیا و عمل صالح، اینا جز جواهرات، ما باید اینا را کسب. خب هر کسی که مردم نگاه میبینه این آقا عقلش به کار میندازه، این آقا دین داره، معتقده، این دین است که جلوی ما رو میگیرد، نمیذارد مردم اذیت کنیم، کسی رو برنجونیم. فراوان الحیاء من الدین، ورع من الدین، اخلاق من الدین. که وقتی اون مرد عرب میاد خدمت پیغمبر، حضرت تو مسجد نشسته بودن، آمد مقابل حضرت ایستاد، عرضه داشت یا رسول الله مدین دین یعنی چه؟ حضرت فرمود دین یعنی اخلاق. دست راست دین یعنی اخلاق، دست چپ یعنی پشت زرد، یکی الدین و الاخلاق، اخلاق دین. حتی دارد که اصلا الدین دون رئیس و دقا، هرچه که دین قوی تر می شود، تقوای طرف، عدالت طرف، ادب طرف بیشتر می شود. پس وقت عمل صالح، عمل صالح هر که داره جز جواهراته، باید ما این جواهرات رو حفظ کنیم، این ثروت بزرگ رو حفظ کنیم. ولی این 4 جواهر 4 تا آفت می، باید مواظب باشیم که خدایی نکرده ما گرفتار این دین ما ده این چهار تا جواهر اگر داریم قدش بدانیم مواظب بینیم آفت نگیرش. خب حالا آفت چیه؟ اما الغضب فیزیل العقل، غضب عقل انسان رو زایل میکنه. در اون لحظه ای که انسان غضب کرده عقل دیگه از کار افتاده، آره عقل ضعیف میشه، ناتوان میشه، دیگه قدرت عمل نداره. باید مواظبش باشیم. این غضب فرمود که من لم یملک غضبه لم یملک عقله. هر کسی که غضبش رو مسلط نباشه در حقیقت عقلش رو مالک نیست. این دیگه عقل ذاتش رفته، دیگه اونجا نمیتونه عکس العمل نشان بده. عقل بنده خدا من لم یملک غضبه لم یملک عقله. خب این غضب میاد عقل رو از بین میبرد، زایل میکنه، انسان دیوانه میکنه، مجنون میکنه. رضا دارد که غضب اونجا اون شعبه از جنونه، شعبه از دیوانگی است. در حال غضب طرف نمیتونه به عدالت یعنی واقعا قضاوت کنه، رأی بده، نظر بده. اما الحسد فیزیل الدین، حسادت هم دینت از بین میبره. حسادت، این حسدی که ما کم نباید اینو فرض کنیم. حسد از صفات رذیله است، از گناهان کبیره است، از جند شیطان است. یفسد الایمان کما یفسد خلل العسل. هم درباره غضب هم داره که الغضب و مفتاح کل شر، غضب کلید همه بدی هاست. اون لحظه که غضب کردی شیطان به تو نزدیکه، ملائک دورن. و یزیل الدین، دینت غضب از بین میبره. پس مفتاح همه شروره درباره حسد هم همین داره که الحسد و ان الحسد تأکل الحسنات که با تأکل النار حتما. حسادت حسنات و کارهای خوب تو رو از بین میبره، میخوره، زایل میکنه، همونطوری که آتش هیزم رو میکنه. آتش با هیزم چه میکنه؟ یا دارد که حسد ایمان شما رو آب میکند، همونطوری که آب نمک رو، شکر رو از بین میبره. چطور؟ نمک بریزی تو آب، آب شد دیگه، تو شکر افته آب میشد دیگه. آتش میزنه تمام اعمال ما را این قوه غضبی بیجا و غلط. پس فرمود حسد دینتون از بین میبره. الحسود لا یسود، آدم حسود آسوده نیست. بعضی ها الحسد لا یسود رو گفتن آدم حسود به آقای و سروری نمیرسه، سید نخواهد، آقا نخواهد شد. آنقدر این حسدم خطرناک است که خداوند فرموده در قرآن من شر را حاسد ازا حسد. یعنی تنها کسی که میتونه این دفع خطر حسود را کند فقط ذات پروردگار است و بس. اینم یه آفتیست میاد دینته. وقتی دین مجموعه اعتقادی تزمین میبره، یعنی این حسد میاد اعتقاد به خدات میگیره، اعتقاد به پیغمبرت میگیره، اعتقاد قیامتت میگیره، توکلت میگیره، اخلاصت میگیره، صبرت میگیره. اسمش دین دیگه مجموعه ما انزل الله نمیگن دین. اون چی که پیغمبر از عالم بالا انبیا آوردن اونو میگن دین. لذا به مسلک های بشری نمیگن دین، میگن مسلک. واژه دین وضع شده برای مجموعه اعتقاداتی که انبیا آوردن، به اون میگن دین. بله، پس حسد دین رو از بین میبرن. و اما تمه فیزیل الحیا، طمع هم باز حیا رو از بین میبره. وقتی انسان طمع شد، به حق خودش قانع نشد، اون وقت اینم شما تعمیمش بدید طمع رو. اون کسی طمع به آب و خاک کشوری پیدا میکنه، جنگ شروع میکنه. صدام، آمریکا، اسرائیل، اینا چرا تجاوز کردند و میکنند؟ به اینا طمع دارن. اگر اینا به اون آب و خاکی که حالا قانونا نصیبشون شده به همون قانع باشن، عالم صلح میشه، جنگ دیگه نیست، خونریزی نیست، آدم کشته نمیشه، انسان ها کشته نمیشن، این همه استعدادا ضایع نمیشه. این چشم طمع. گناهانی که میشه، زناهایی که میشه، رابطه های نامشروعی که بود، اینا همه نتیجهش مسئله طمع است. یعنی اگر اون به ناموس خودش، به محرم خودش قانع می بود، هرگز این گناه صورت نمی گرفت. احتکارها، گران فروشی ها، اختلاس ها، سرقت ها، دزدی ها، اجحاف ها، اینا همه نتیجه طمع بیجاست. اگر قناعت می بود به حلال خدا، به اون چرا که خدا نصیب اونا کرده از طریق قوانین، اگر قانع می شدن که دیگه گناهی صورت نمی گیره. اینجا می فرماید که پس میاد مسئله در حقیقت این خدمت و طمع حیا را از بین می بوده. بی حیا میشه، دریده میشه، جسور میشه. حیایی که منشأش ایمان بود، گفتیم ببینید حیا من الایمان، من لا حیا الا الله ایمان، من شش باز معرفت الله است. پس میاد طمع میاد زایل میکند، از بین میبرد حیا را. و اما الغیبه، غیبت هم میاد زایل میکند عمل صالح را. غیبت، بدگویی، خیلی تو پروندش اعمال صالح هست. نماز شب داره، دعا داره، قرآن داره، انفاق داره، جود و کرم ها داره، اما میاد با یه غیبت، با یه بدگویی، با یه نمامی، با یک سخنچینی همه رو ضایع میکنه، از بین میبره. پس غیبت میاد عمل صالح، بهترین اعمال عمل صالح، عمل صالح با عمل حسن خیلی فرقش ها. خدا هم از ما عمل صالح را خواست، نه عمل حسن. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. شاید اون چه که در ذهنم هست بالغ بر 80 بار تو ذهنم هست، در قرآن صحبت از عمل صالح شد. آیات نگاه کنید راجع به عمل صالح. صالح اینی که همه انبیا تقاضا میکنن، علقنی به صالح، علقنی به صالح، سلام علیکم. حضرت یوسف میگه علقنی به صالح، حضرت ابراهیم میگه علقنی به صالح، امام صادق میگه علقنی به صالح، امیرالمومنین میگه علقنی به صالح، خود پیغمبر میگه علقنی به صالح، حضرت زهرا میگه علقنی به صالح، امام سجاد علیه السلام میگه سالین ما مزا، سالین ما مزا، سالینی که گذشته، آینده، زمان فعل. من میخوام هم از سالین گذشته باشم، هم از سالین آینده باشم، هم از سالین فعلی باشم. خب این سالینی که از جواهرات از عمل صالح، به اون عملی میگن که طبق موازین شریعت از انسان سر میزنه، میشه عمل صالح. انسان میاد 10 تا دیگه شعله میره، یه بیمارستان هم میسازه، این اگر قصد قربت نداشته باشه، اگر برای خدا نباشه، این عمل صالح نیست، این جز محسنین است، جز نیکوکاران است، اما جز صالحین نیست. این قیامت چیزی بهش نمیدن. در عمل صالح قصد قربت لازم. همین آقا اگه این کار کرده، ولی از اون طرف وجود شرعیش نده، بیمارستان ساخته، اما یه درهم خمس نده گیر اونجا. بهش میگن این مستحب بود، اون واجب، چرا واجب را انجام ندادی، رفتی سراغ مستحب. پس عمل صالح عمل طبق موازین شرع. رضا تو کفار، تو مشرکین، تو لایکا ما محسنین داریم، محسنین تو عالم زیادن، اما صالحین کمن، صالحین کمن. خدا از ما خواسته جز صالحین میشیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. در اصل پس فرمودن غیبت، بدگویی از دیگرون هم زایل میکند، از بین میبرد عمل صالح را. صلوات خدا بفرمایید.
آمین.
شب سه‌شنبه و متعلق است به زین العابدین سید الساجدین.